أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در صنف ثانی بود از روایاتی که استدلال می شود به اونها برای اثبات اینکه دولت مالک است و تصرفات او هم نافذ است. خب روایت این بود: انی اخالت السلطان فتكون عندي الجاریه فیأخذونها او الدابه الفارهه فیبعثونها فیأخذونها ثم یقع لهم عندي المال ثم یقع لهم عندي المال فلی ان آخذه قال خذ مثل ذلک ولا تزد علیه. استدلال این بود که اینجا اطلاق داره، این میگه از اونا مالی به دست من میرسه، اون مال حالا ممکنه مال عنوانشون باشه، یعنی چون سلطانه، چون نمیدونم عامله، اونم ممکنه مال شخصی باشه. الا ای حالن امام فرمود اشکال نداره بگیر، منتها اضافه نگیر. پس معلوم میشه اونا مالکن، ولی مال دیگری رو که نمیشه گرفت. پس معلوم میشه اینا مالکن و همچنین معلوم میشه تصرفاتشون نافذه. جواب اشکال، دو اشکال به این استدلال فرموده شد. اشکال اول اینه که اینجا یه قرینه واضحهی وجود داره و اون اینه که در مقام تقاص انسان باید از مال کسی تقاص کنه که از او طلبکاره، از همونی که ازش طلبکاره تقاص کنه. اما انسان از زید طلبکاره بره از مال بنک تقاص کنه، این لا اقلائیان ولا عقلیان ولا شرعیان تو ارتکاز همه اینه که تقاص نشد، این دوزی از مال دیگران، قصد به مال دیگران. پس این یه قرینه ارتکازیه واضح هست. بله؟ بله مال دیگه، مال اینه، پس اونم مال اینه در ذمه اونه، بله اونجا هم پس شد مال این. پس بنابراین این مسلم است که از مال دیگری نمی شود تقاص کرد بدهکاری شخص را به انسان. خب این مطلب مسلم، چون این مطلب مسلمه، امام علیه السلام در اینجا چی فرمودن؟ اینجا دیگه قید نفرمودن، چون این قید رو به وضوحش واگذار کردن. اینکه امام علیه السلام فرمود که خذه خذ مثل ذلک، یعنی خذ مثل ذلک اگر مالکه، همونیست که بدهکار به توه. این دیگه این گفتن نداره که دیگه روشنه. امام فقط میخواد دیگه اضافه نگیر، اما اون جهت که باید مال خودش باشه، این جهت مفروضه، مفروغ عنه، این به اون قرینه عامه روشنه. پس بنابراین امام علیه السلام میخواد اینو بگن که بله اشکال نداره، شما هم از کسی که دزدی، از کسی که به تو ظلم کرده، مال تو رو تبهول کرده، برده و بدهکار به تو شده، اب نداره از اون تقاص کنی، این اب نداره از اون تقاص کنی، ولی اضافه نگیر. اما حالا این مالکیه، این در مقام بیان این نیست که بفرماید مالکیه، هر که مالکه از اون میتونه بگه. این امام میخواد بفرم، نه کجا فرض این که استدلال اینجا این نبود، اینجا تقریر سومه، نه ببخشید این روایات دیگر اینجوری نبود که اون در ذهنش این بوده که اونا مالکن. خب پس اشکال اول اینه. حالا این اشکالو به این شکل بیان کردم: لیس من التأسف، از بیان یک امر بلا رویه و بدون فکر. تعصب یعنی امر بلا رویه، بدون فکر، بدون دلیل، همین جوری گتره و گزاف گفتن. این از گتره و گزاف گفتن نیست که اینجور سخن گفته بشه که ان العبارت المذکوره لیست ظاهرتن فی غیر مال سلطان شخصی و اتباعه. عبارتی که ذکر شده در این روایت ظاهر نیست در غیر مال سلطان الشخصی و اتباعه. غیر مال سلطان، غیر مال شخصی و غیر مال شخصی اتباع سلطان هیچ ظهوری نداره، که مقصود مال شخصیشون نیست بلکه مال دولتیه، مال عنوانشون، تا بخواد به او استدلال بکنید. نه، ظهوری در این جهت نداره. اگه ظهور داشت که این آقا میخواد تقاضا کنه از مال دولت به ما انه و دولت، به ما اون سلطان به ما انه و سلطان، از عمال به ما انه و عمال، خب بله نیست. اما ظهوری در این نداره که این مال شخصیش نبوده. نه، شاید بخواد بگه از اونها مالی به دست من میرسه، یعنی مال شخصیشون. به چه قرینه؟ به همین قرینه که میدونه مال غیر شخصی اونها که ربطی به اونها نداره که ما بخوایم از او تقاص بکنیم. و من جهت اخرى فان وضوح النکته المذکوره، آشکاری اون نکته‌ای که ذکر شد. کدوم نکته؟ ای عدم و جواز المقاسم مال الغیر، این که جایز نیست از مال دیگری انسان تقاص کنه. این قرینتون الا ان موضوع المقاسه المال العائد على المقتسم. این قرینه واضحه، این مطلب واضح قرینه است بر این که موضوع مقاسه مالی است که بازگشت میکنه به مقتسم، مالی که مربوط به اونه، تحت ملکیت او هست، نه مال دیگران. خب و مع الفراغ عن هذه النکته، با فراغ از این نکته و مفروض گرفتن این نکته، حالا امام علیه السلام چی میفرمایند؟ میفرمایند که و مع الفراغ از هذه النکته، که باید از مال کسی که بدهکاره از او باید تقاص بشود، جوز الامام علیه السلام التقاص بالمقدار المأخوذ المذکور، به همون مقداری که ذکر شده که مذکور در روایت، اسب فارهه رو گرفته به همون مقدار، کنیزش رو گرفته به همون مقدار، پول همون رو بگیره. بله؟ نه، از مال دیگران نمیتونم. اینه، همه تو ذهنشونه که از مال دیگران نمیشه مال این برداشت. این نمال که هم از مال خودش چی؟ تقاص میشه کرد یا تقاص نمیشه کرد؟ این دوتا مطلبه. اون قرینه چی بود؟ این بود که از مال دیگران حتما نمیشه تقاص کرد، که تو زنم هم از بچه ها میان نمیشه. این آقا به دهکار بینیم مال اون آقا رو برداریم تقاصدن، این نمیشه. اما حالا یا تقاص از مال خودش برداشتن چطوره؟ اینو شارع به ما ولایت داده، اجازه داده یا نه؟ میگه نمیشه، باید خودش بده. درست؟ پس بنابراین اونی که اون قرینه چی بود؟ این قرینه این بود. حالا امام بعد از این که میخواد بگه این که معلومه که مال دیگران نمیشه، مال دیگران نباید باشه، این که مفروضه، حالا که از مال دیگران بر نمیداری و از مال خودش میخوای برداری، به اندازه همونی که ازت برداشته بردار. اما حالا کی مالکه کی مالک نیست؟ اون روایت در صدد بیان اون نیست. می‌فرمایند که و مع الفراغ عن هذه النکته، یعنی با مفروض گرفتن و مفروغ گرفتن این نکته، تجویز فرموده است امام علیه السلام تقاص را به مقداری که اخذ گردیده شده و ذکر گردیده شده در روایت، فحسب، فقط همین مقدار رو میتونی برداری. و اما ان هذا المال خاص به اموال سلطان الشخصیه و اتباعه، اما اینکه آیا این مالی که حالا به دست تو رسیده اختصاص داره به اموال سلطان، به اموال شخصی سلطان و اتباعش، یا نه شامل می شود اموال دیگری را که مال شخصیشون نیست، فهو بحثون لیس الحدیث ناصرن الک، این حدیث ناظر به این نیست، این حدیث ناظر این است که مال خودشون باید باشه برداری. حالا مالکش اینا مال اینا میشه نمیشه کار به این نداره، اون دیگه سغرویه. لیس الحدیث ناظرن الی ولا اطلاق فیه من هذه الجهه. مثل اینکه مثلا شما شک میکنید، فرض کنید مثلا احیاء فلان جور احیاء کردن، مثلا انسان خودش نره مباشرت کنه، وکالت بده احیا کنن یه زمینی رو، یا اقتطاف کنن برن چوب یا مثلا هیزم یا نمیدون خار اینا رو از بیابان بکنن، خودش مباشرت نکنه وکالت بده، این مال شخص میشه یا نمیشه؟ حالا این میگه آقا امام میفرماد اگه مال خودشه حالا کار نداره اینجا، اینجا میشه نه به این روال نمیتونیم استدلال کنیم. بله اگه کسی رفت به وکالت کرد اونم میشه، اما دستداد این که نیست، دستداد نیست که هرچی مال اونه. حالا مال اون آیا دولت مال اون میشه یا نمیشه؟ اون امرون آخر اون. پس این حدیث این مطلب رو اثبات نمیکنه. میفرماد ولا اطلاق فی من هذه الجهه، چون ناظر به اون نیست اطلاق از این جهت نداره. بل یمکن. جواب دوم، جواب دوم اینه که اصلا ما در روایت یه قرینه ای داریم که این چیزی که از این آقا برداشتن به عنوان دولت نبود، به عنوان شخص بود. وقتی به عنوان شخص شد دیگه معنی نداره که امام بفهم مال دولت رو به عنوان شخص بود. مثلا اگه سلطان زد کاسه یک کسی رو شکست، میتونه از بودجه دولتی بیاد غرامت بده، خودش این کارو کرده شکسته، اونجا روشنه دیگه. اینجا در روایت چیه؟ جاریه رو که میان میگیرن ولی دولت میگیرن، اینه همه میخوام مثلا وضوع است، خب جاریه برای یه نفره دیگه، پس شخصیه. پس این قرینه این که میگه آقا اومدن والا اسبا ممکنه بیان بگنم به تو لشکر بخوام بزنم، ولی جاریه رو چی؟ بله؟ نه جاریه رو برای همون کارهای خاص اون وقتا اینجور نه منشی نه فلان باشه، حالا جای مردار هم گرفتن نمیزونم. بله؟ نه یعنی برای عنوان سلطنت یه شخصیت حقوقی، اون کنیز شخصیت حقوقی کنیز بخواد چکار کنه، زن بخواد چکار کنه، این معلومه برای شخصه، برای شخص نه برای شخصیت اعتباری و حقوقیش، نگفته استخدام کرده، این معلومه که فرستادن بابا رو بفرست، معلومه برای همون عیاشی شده. میفرمان که بل یمکن القول انه مع الالتفات الى ان مورد السؤال هو اخذ الجاریه لا من اجل الدوله، این برای دولت نمیدونم جاریه بگیر، من من اجل مطامع شخصیه للغاصبین، اینا یه تمهای شخصی دارن این کسایی که غصب دارن. ففی هذه الصوره لا وجه للتقاص من اموال دوله و بیت المال، دیگه روشنه دیگه، این دیگه نمیتونه دیگه اطلاق داره که حضرت بخواد بفهمد بله اب نداره چه مال دولت باشه چه میتونی برداره، اون مورد روشنه دیگه. بله دابر نه گفتم دابر ممکنه که بخوان برای مثلا لشکرشون فران و هاذه نکته، چون امام دیگه یه جواب داده دیگه، این قرینه میشه که ناظر بینه. و هاذه نکته نفسها قرینتون علا ان المراد من الاموال التي وصلت الى المغصوب من کانت اموالا شخصیه للغاصبین، خود این قرینه چون اونا برای شخص خودشون اومدن جاریه رو بردن، پس این قرینه میشه که امام هم که میگه بردار از این مالایی که به دستت رسیده، یعنی مالایی که مال خود ایناست نه مالایی که مال دولته، اون که خلاف متکز ذهنه که مال دیگری رو، ولی اون دیگری دولت باشه هر کی میخواد باشه، چه شخصیت حقیقی باشه چه اعتباری باشه، نمیشه از اون بدهکاری کس دیگر رو برداشت و تقاص کرد. این به خدمت شما عرض شود که دو اشکالی که بر استدلال به این صنف ثانی وارد میشه. ان صنف
وکیل اینها دیگریش به قول حجاب خدمت به مگه مجموعیه دابه یک احتمال بیشتر ندارد یک
حس شیشم آدم دیگه اینجا برای اونا نبوده، برای همون کن اونا بوده. از صنف الثالث بله لهم یعنی لسلطان و العمال. چرا لام دیگه؟ لام که میگه مالکیت زمین به هر کی به هر میگرده مال اونه، اینش دلیل نمیشه. اگه گفتیم این مال لک دولته فان لله خمسه و للرسول مثلا اینجا للرسول خب بعضی میگن یعنی عنوان رسول، رسول هم کنایه میگیرن یعنی حاکم اسلامی علی ائمه علیه السلام و اولی الامر منکم، که این اولو الامر منکم اگر اونو اونجوری معنا نکنیم اولو الامر یعنی ائمه علیهم السلام، مرحوم آقای تبریزی در درس اولو الامر رو شامل فقها هم میدونن واجه حاکم میشن توی درس ارشاد الطالب، تو ارشاد الطالبشون هم هست، ولی ظاهرا بعدن عدول کردن از اینکه تفسیر شده اولو الامر در این به واسطه روایات به ائمه علیهم السلام. بله نه نه اونها اولو الامر صادقه. خب می‌فرمایند که اصلاً پس ثالث روایات و امضاء اخذ سلاطین الجر للزکات. ان بعض الروایات تناولت یعنی اشتملت امضاء اخذ حکام الجر للزکات. خب حکام جر جابی می‌فرستادن توی مزارع و اینا و زکات می‌گرفتن. در این روایت از این روایت استفاده میشه که بله این زکاتی که اونا میگیرن درسته، یعنی اون مالی رو که به عنوان زکات میگیرن همون میشه مال زکوی و دیگه اموال اونها هم از زکات خالص میشه و زکات تعیین در همونی پیدا میکنه که اونا گرفتن و تصرفات. پس معلوم میشه اینا شارع اینا رو مالک میدونه، اینا رو تصرفاتشون رو نافذ میدونه و همثال. خب می‌فرمایند ففی سعیت ابی عبیده ورد ما یلی، این عبارتی که میگیم واقع شده در صحیح ابی عبیده. قیل له یعنی للامام علیه السلام فما ترا فی مصدق یجی اونا، در صدقه گیرنده و جابی که میاد پیش ما فیأخذ منا صدقات اغنامنا، صدقات احشام ما رو میگیره. نقول و به ناها فیبی اونا، ما هم وقتی که خب مثلا چند تا گوسفند میگیره چند تا شتر میگیره فرض کن گاو میگیره اینا رو، ما بعد بهش میگیم خب زکات رو دادیم حالا این زکات رو ما بفروش، ما خودمون گوسفندان رو میخواییم گاو رو میخواییم بفروش. نقول و به ناها، ما به ناها میگیم آقا این صدقات رو به ما بفروش این عقل. فما تقول فی شرائها من، چه میفرمایید در خریدن اون صدقات از اون مصدق؟ فقال ان کان قد اخذها و عزلها فلا بأسه، اگر حضرت فرمود بأسه بینم، اگه اونا رو گرفته و عزل کرده جدا کرده که نه اینکه همچون گفته شده گفته حالا اونا اون میخواییم باره، نه اگه بعد از اینکه عقد کرد و عزل کرد و جدا کرد مثل باب زکات فطره که میگن جدا کنید دیگه متعین در اون میشه، از حضرت بفرماید اگه جدا کرد دیگه اب نداره. خب اینجا الان دو چیز، یکی اینکه این گرفتن اونا پس این سلطه رو دارن، دو میتونن تصرف بکنن بفروشن، از حضرت بفرماید ابن داره. پس تصرفات اونم نافذه، پس صحت تصرفات دولت اثبات میشه ولو دولت جائر باشه. این استدلال به این دولت. خب میفرمایند که فل حدیث دلالتون الا انما اخذ من الزکات به واسطه عامل السلطان، به عنوان عامل السلطان این اخذ موجبان لتعین زکات فی المال المأخوذ، موجب میشود که زکات در اون مالی که او گرفته تعین پیدا کنه، دیگه زکات بشه متعین در همینا و اونا بقیه خالص بشه از زکات. و هازا یتوقف علی نفوذ تصرفاته تحت هذا العنوان، این که تعین پیدا کنه در این توقف داره بر نفوذ تصرفات اون عامل سلطان تحت این عنوان که عامل سلطان است. خب حالا دیگری بیاد بگه عامل سلطان نباشه، همونطور زید ابن ارقم بیاد بگه آقا اینا زکات باشه، تعیان پیدا نمیکنه که هنوز مال اون آقا از امواله. اینجا امام فرمود وقتی اخذ کرد این درست، پس معلوم میشه این ولایت بر این کارو داره. کما ان این تتمش کما ان فیها دلالت علی صحت اشتراء المال الزکوی منه، میگه ابن نداره بخری، اشتراء مال زکوی از اون عامل سلطان و اون مصدق اشکال نداره. و هیه این صحت اشتراء موقوفتون علا ولایتهی علا بیعها، باید ولایت بر بیع داشته باشه و این اختیار شاربش داده باشه، این سلطنت رو شاربش داده باشه. پس بنابراین از این روایت استفاده میشه که شارب برای دولت این سلطنت و این ولایت رو قائل است که هم مالی رو که میگیرد تعیان پیدا میکنه و اون خالص میشه، و هم بعد این مالی رو که گرفته به عنوان زکات میتونه بفروشه. اشکالا ان هذا الحديث يدل فقط على نفوذ اخذ عامل السلطان للزکات ولا يمكن تعديت هذا الحكم على سائر الموارد. اشکال اینه که بله در مورد زکات قبوله، این روایت دلالتش تامه، اما ما تعدیه میتونیم بکنیم از زکات به غیر زکات به چیزهای دیگه؟ ممکنه نه. در زکات شاره به خاطر که خیلی مبتلا بوده، مردم گرفتار بودن، حضرت این ولایت رو عطا فرموده است. مثل میرزای قمی رحمت الله علیه در جنگ ایران و روس، ایشون توی همون جامع شتاتش هست که نصب میکنه فتحعلی شاه رو برای اینکه این جنگ رو اداره بکنه. الان اما معناش اینه که در همه کارا سلطنتش هم اجازه بود، این کارا اشکال نداره. ان هذا الحديث يدل فقط على نفوذ عامل سلطان برای زکات، همین نفوذ برای زکات داره. ولا يمكن تعديت هذا الحكم على سائر الموارد، نه، لانه من المحتمل ان الشارع في خصوص في هذا الخصوص نفذ اخذ عمال السلطان و هو فضول و فسبب التنفيذ هو ابتلاء المؤمنين بالامر. در شارع مقدس در خصوص زکات تنفیذ فرموده اخذ عمال سلطان را، و هو فضول، و حال اینکه بالاصاله این کار فضولیه، اون جائره حق نداره این کارو بکنه، ولی شارع تنفیذ کار بوده است. و سبب تنفیذ، سبب اینکه شارع تنفیذ فرموده چیه؟ و ابتلاء المؤمنین بالام، مردم بیچاره مبتلا به این بودن، اینا میمدن اینا رو میگرفتن. حالا شارع بگه اون زکات ها که اونا گرفتن به امان زکات، آره، ولی زکات به گردن شما هست، دوباره هم باید بدید دیگه. شارع همونو به امان زکات قبول کرده که مردم دیگه خیلی تحت فشار واقع نشن. و سبب التنفیذ و ابتلاء المؤمنین بالام و لاجل ان لا یجبروا على اخراج زکاتهم مره اخرى فیقع الضرر علیهم، یه بار اونا اومدن گرفتن، شارع بگه اونا حساب نمیشه، من قبول ندارم اونا رو، یه بار دیگه باید زکاتاتون بدید. کما نفذ اشتراء منهم تسهیلا لهم، همونطوری که از این طرف هم اشتراء از اونها رو هم تجویز فرموده به خاطر اینکه تسهیل امر بکنه بر مؤمنین، فرموده اشکال نداره. اینجا یه نکته عرض بکنم، اینجا دو جور میشه از این تقریب استدلال کرد، یعنی دو جور اشکال کرد. یکی این که بگیم امام اعطاء ولایت فرموده در خصوص زکات به اینا، پس دیگه فضولی نیست که بخواد تنفیذ کنه، چون اعطاء ولایت کرده. یکی اینه که بگیم اعطاء ولایت نکرده، اینا کار فضولی دارن انجام میدن، کار گناه هم دارن انجام میدن، اما شارع چه کار کرد؟ اگه اعطای ولایت بکنه کار گناه نیست، اما نه اگه فضولی گناهه، حق نداره بیاد این کارو بکنه، اما چون این کارو انجام میده حالا شارع تنفیذ میکنه. این عبارت اشکاران رو بر اساس اینکه فضولی و تنفیذه داره انجام، اما اگه بخوایم جامعه تر بگیم اینجوری میگیم، میگیم آقا این یا بر اساس اعطای ولایت است یا بر اساس تنفیذ است، و کلاهما در مورد زکات است و ما از مورد زکات نمیتونیم تعدی به جای دیگه بکنیم که جامع باشه. این بهتره اینجوری بگیم. خب نه نه نه، تنفیذ کلی فرموده دیگه. چرا؟ نه تنفیذ نه، چرا دیگه هر جا اونا فضولتن فروختن من تنفیذ کردم. نه نه، اجازه نداد که اونا بفروشن، یعنی غلط میکنن میفروشن، ولی هر جا فروختن من تنفیذ میکنم. اینجوری میگه. ملک خودی که نمیخواد برگردونه، که ملک خودتون سوال نمیخواد کرده. نه این از هم بودیم که اونا به عنوان زکات گرفتن، بعدم ما میگیم بهش میگیم آقا به خودمون بفروش، یعنی به حسب، یعنی به حسب ظاهر عام که اونا به حسب ظاهر عام که اونا به عنوان زکات گرفتن. حالا از امام سوالش اینه که اولا این زکات میشه یا نمیشه؟ حضرت فرمود آره. حالا زکات که شد میشه ازش بخریم؟ حضرت فرمود بعد اشکال نداره.
بله. دولت
هم سبب تنفیذ ابتلاء مؤمنین بوده. خب الان هم میگیم، الان هم
در
دولت و بله، فقط در زکات، فقط در زکات. بله دیگه در زکات. الان دولت پاکستان زکات میگیره، از پول هم زکات میگیره، هر که تو بانک پول داره زکات داره، مگه اینکه شیعه باشه. این مراعات این جهت رو میکنن، اگه شیعه باشه نمیگیرن، چون میگن مسلک شما این است که پول زکات نداره، ولی چون مسلک عامه اینا این است که زکات پول هم زکات دارد، هر کی تو بانک پول داشته باشه اونا هر سال کسر میکنن زکات برمیدن، البته میدن به این کذاها. از صنف رابع، روایات و جواز اخذ جوائز سلطان. صنف رابع روایاتی است که دلالت میکنه بر اینکه جایز است اخذ نمودن جوایز عمال سلطان. عمال سلطان اومدن جایزه دادن، نه از پول شخصیشون، از پول دولت اومدن جایزه دادن، گفته میتونه بگیری. خب این دلالت بر چی میکنه؟ این دلالت میکنه بر اینکه این تصرف اونها جایزه که فرموده میتونه بگیری. علاوه بر این که گاهی اون چیزی که دارن میدن معامله انجام دادن و به دستش آوردن و دارن حالا میدن، مثلا فرض کنید که رفتن با پول دولتی رفتن مثلا یه جوایز رو خریدن از بازار، حالا این جوایز رو دارن میدن، حضرت فرمود اشکال نداره بگیری. خب این مبنیه برای این چی میشه؟ برای اینکه اون معامله درست باشه، ولی اگه درست نباشه این مال مردمه. پس این دلالت میکنه، اطلاقش بر چی دلالت میکنه؟ بر این که اون معاملات سابقه درسته و اینا ولایت دارن مالک میشن. دو، این که بعد از این که مالک شدن حالا به دیگری دارن جایزه میدن، اینم درسته و اون میتونه بگیره. این تقریب استدلال. ان هذا الصنف من الروايات فيه دلاله على جواز اخذ جوائز عامل السلطان مثل صحيحه ابي ولاد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل يلي اعمال السلطان. چه عقیده‌ای دارید درباره مردی که تصدی میکنه اعمال سلطان رو، کارهای سلطان رو، وزارت یا هر چیزی؟ لیس له مکسب الا من اعماله، هیچ راه درآمدی و کسبی نداره مگر از اعمالی که بر اون انجام میده. و انا امر را بهی، من توی سفری که میکنم به اینها مرور میکنم، فانزل علی، خب وارد میشم بر او، فیضیفنی، اون از من پذیرایی میکنه، مهمانی میکنه، و یحسن الی، احسان به من میکنه، و ربما امر لی به درهم و کسوه، بعضی وقتا پولم به ما میده، درهم به ما میده و کسوه میده، کسوه که خب رفتن بازار خریدن با درهم حالا میدن، یا کسوه هایی که از جاهای مختلف هست. و قد زاغ صدری من ذلک، این سینه من تنگ شده از این که اینا جایزه یا اینا حرام خوریه، اینا چیه؟ فقال لی کل و خزنه، حضرت فرمود هم بخور هم بگیر اینا که بهت میدن، فلکل مهنه، گوارایی مال تو، کیف کردن مال تو، و علیه الوزر، گناه و معصیتش هم به گردن اونا. خب این یه روایه. و صحیحه تو محمد ابن مسلم و زراره قالا سمعناه از امام صادق یا امام واقع سلام الله علیه ما یقول جوائز العمال لیس بها بأس. این دیگه قضیه دومی، قضیه حقیقیه خیلی عالیه، جوائز السلطان لیس بها بأس. خب حالا این جوائز سوا این که جوائز ابتدایی باشه از جایی گرفتن به شما میدن، یا نه جوائزی است که در اثر معاملاتی که انجام دادن الان دارن و به شما میدن، که قهرن هم اثبات میکنه که اون همون معاملاتشون نافذه و درسته، همین که الان دارن میدن اشکالی نداره. و وجه الاستدلال به ها به این روایات به این است که ان الامام لم یشترط جواز الاخذ بالعلم به ان المال المأخوذ مال شخصی للعامل قطعا او یحتمل ذلک علی الاقل. امام شرط نکردن که در صورتی میتونی بخوری یا بگیری که بدونی مال اوه، یا لاقل احتمال بدی مال او بشه تا ید قاعده ید برش جاری بشه، نه شرط نکرد. یعنی حتی این میدونی واقعا مال دولت، اموال دولت اشکال نه. و اطلاق و کلامه یشمل افتراز ان نعلم ان هذا المال انتقل الیهم من الاموال التي یأخذها السلطان و اماله من الناس بالمعاملات التي یجرونها بهذا العنوان. حتی اونجایی که همونطور که عرض کردم به واسه معاملاتی که به این عنوان، یعنی به عنوان اینکه دولته، سلطانه، عماله، اومده یک چیزایی رو خریده، در واهم و داده پولا رو داده، گفته برید لباس بخرید در بازار، حالا به افراد لباس جایزه میده، یا زمین جایزه میده، با این پولا زمین خریدن زمین ها رو میده و هاکذا. خدمت شما عرض شد که خب کلام امام، اطلاق کلام امام شامل می شود افتراز این که بدانیم این مالی که منتقل شده است به اونها، یعنی به اون جایزه گیرندگان، این از اموالی است که یأخذها السلطان و عمال سلطان از مردم به واسطه معاملاتی که جاری می سازن اون معاملات را به این عنوان، یعنی به عنوان سلطان و عمال سلطان، نه به عنوان خودشون، خاصتاً مع تنبه الى تأکید السائل في هذا الحديث ان العامل ليس له مكسب. خصوصا که سائل گفت چی؟ گفت هیچ محل کسب دیگری نداره، یعنی من احتمال نمیدم که پول دیگه ای داشته باشه، هر چی میده از همه مال دولتیه. پس در این روایت دیگه باید گفت که این قدر متیقنشه، این همون قدر متیقن در مقام تخاطب، یکم مثال خوبش همینجاست، یعنی چون خودش گفته آقا میدونم مکسب دیگه نداره، یعنی چی؟ کنایه از اینه که نه هر چی میده مال دولت. فرمود خاصتاً مع تنبه، با توجه نمودن به این به تأکید سائل در این حدیث از این که عامل لیس له مکسبان الا من عمله مع السلطان، مگر از عملی که با سلطان داره و کاری که در رابطه با سلطان انجام میده. و یدل هازا علی نفوذ تلک المعاملات بالالتزام و مالکیت الدوله نهائیه. پس این حدیث شریف دلالت میکنه بر نفوذ این معاملاتی که مسبقا انجام دادن، رفتن با اینا جوایز خریدن، اینا رو دلالت میکنه، به دلالت التزام، یعنی صریحا نیست در روایت، ولی به دلالت وقتی میگه اشکال نداره به شما بده، خب ممکنه میخواد بگه مال مردم اشکال نداره به شما بده، یعنی نه با این معاملات اون از مال مردم منتقل شده به خود دولت، حالا دولت داره به شما میده اشکال نداره. و همچنین دلالت میکنه بر مالکیت دولت نهایی، یعنی که پس اینا مالک میشن دیگه به عنوان سلطان، به عنوان عمال سلطان و هکذا. خب فإن قيل من المحتمل عادتا ان للعامل اموالا شخصيه انتقلت اليه بالارث او الاهداء و نظائرها حتی في مفروض السؤال فلا يحتاج ان يقيد الحكم بذلك الاحتمال المذكور فلا ينعقد الاطلاق في هذا السنف من الروايات. اگه کسی اشکال کنه بگه آقا تو همین روایت احتمال داده میشه که بالاخره این سلطان، این عمال سلطان، اینا اموال شخصی هم داشته باشن از راه اینکه درست مکسب نداره، ولی ممکنه به ارث بهش رسیده باشه، یا ممکنه چی به هدیه، افراد هستن هدیه میارن برای صاحب منصبا، درست؟ برای هدیه آوردن براشون، خب مکسب نداره، ولی که ممکنه به ارث چیزی بهش برسه، ممکنه از هدایا باشه، حالا با اینا داره جایزه میده. وقتی همین احتمالو دادیم دیگه امام لازم نیست تغییر بفرماین، چون فعل حمل بر صحت میشه دیگه، و ممکن از اینا داره میده. همین مسئله که آقایون سوالم میکنن گاهی ما منظری میریم، کسی میریم، جایی میریم، حالا تو تبلیغ یا تو خانه توی اقوام میدونیم مثلا اهل وجوهات نیستن، میگه آقا این چیزی که میذاره جلو شما احتمال اگه میدیم مال درآمد امسالشه نه مال سالهای گذشته که استقر علیه الخمس، اشکال نداره، همین که احتمال میدی اشکال نداره. اینجا خب احتمال هست دیگه، میفهمد فإن قيل من المحتمل عادتا ان للعامل یه اموال شخصی وجود داشته که انتقال پیدا کرده اون اموال به سوی اون عامل، حالا یا به سبب ارث یا اهدا و نظائر اهدا که مثلا جایزه دادن و امثال این، حتی فی مفروض سوال، حتی در مفروض سوال که میگه مکسب نداره، این احتمال وجود داره مکسب نداره، ولی این چیزا که مکسب نیستش که. فلا یحتاج ان یقید الحکم بذلک الاحتمال المذکور، بنابراین نیازی نیست که تقیید بشه حکم در این روایت که حضرت فرموده از اشکالی ندارد به این احتمال که حضرت فرموده اگه احتمال میدی، چون استدلال این بود که امام شرط نکردن، مقید نکردن، نه لازم نیست مقید بکنن اینجا، چون همچنین احتمالی فی نفسه وجود داره. فلا ینعقد الاطلاق فی هذا السنف من الروایات، اطلاق برای فرض علم به این که مال من منتقل الی العامل بالمعاملات الجاریه بین عامل و بین ناس به عنوان این که این عامل است و دولتی است لازم نیست، این اطلاق همچنین صورتی رو نمیگیره. و به تبع فلا دلالت فی ها در این روایات الا نفوذ تصرفات العامل به عنوان به هازل عنوان که عنوان عامل بودن باشه، قولنا هازل قول غیر تامه، این حرف تام نیست. چرا؟ لأن التجویز لو کان من هازه الجهه لما اطلق الامام علیه السلام قوله علیه الوزر، اگه این تجویز امام بر اساس این بود که خب احتمال مال خودشه دیگه، خب دیگه اینجا جا نداشت بگن که علیه الوز، وقتی احتمال میدی مال خودشه علیه الوز یعنی چی؟ پس بنابراین این یعنی ولو اینکه مال دولت باشه داره میده، اون اموال اون چلونی باشه، شما تصرفات شما اشکالی نداره و علیه الوز. قلنا هذا القول غیر تام لأن تجویز، اگه تجویز امام و ترخیص امام اگر از این جهت بود که چون احتمال داده میشه مال شخصی خودش بوده که به ارث برده یا هدیه بهش کردن، لما اطلق الامام علیه السلام قوله علیه الوزر، به نحو اطلاق نمیفهم بود وزرش به گردن اون کیف و معنی و گواراییش برای تو، بل کان یشتر تو عدم کون المال مالا شخصی، یا بلکه امام شرط میکردن در اینکه وز بر اونه، بر اینکه اون مال مال شخصیش نباشه، میگفتن علیه الوز اگه مال خودش نیست، نه اینکه مطلقا بفرمون علیه الوز. و الا فبه ایه شیئن، و الا اگه مال شخصی خودش باشه فبه ایه شیئن یکون الوز رو علیه، این استدلال اشکال اقصا ما نسبت ما تثبته هذه الروایات هو نفوذ و تصرفات العمال، ولكنها لا تثبت مالکیت الدوله، بل فیها دلالت علی عدم مالکیتها. میفرماید که این روایت هم دلالت نمیکنه که شخص حقوقی سلطان و دولت و اینا مالک میشه، نه، فوقش اینه که میگین این روایات دلالت میکنه که امام اون تصرفات رو که فضولی انجام شده تنفیذ فرمود. اینه. و میفرمان که بل فیها دلالتون علی عدم مالکیت ها. چرا؟ چون فرمان وز داره دیگه، خب اگه ولایت داده و مال اونا و مالک میشن که دیگه وزری نیستش. اقصا ما تثبت و هذه روایات عبارت هست از نفوذ تصرفات عمال، ولکن این روایات اثبات نمی کنه مالکیت دولت رو، بل فیها دلالتون، بلکه در این روایات برعکس دلالت هست بر عدم مالکیت، بل فیها دلالتون علی عدم مالکیت الدوله، لأن تصرفاتهم لو کانت فی ملکهم الشرعی لما بقع علیهم وزرون فیها. اگه تصرفاتشون در مال شرعی بود، یعنی مالی که به عنوان عمال و سلطان مالکن، خب تصرفاتشون که اشکال نداشت. والحال ان الامام علیه السلام قال فلک المهنه و علیه الوزر. خب پس بنابراین الهنا این اصناف اربعه تا حالا نتونستیم به اونا استدلال بکنیم، ولی الکلام تتمتان و صلی الله علیه و سلم.